بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی جلسه مطلوب و جذابی است برای بنده، جلسه ای که در اون شما برادران عزیز، ائمه محترم جمعه، کارگزاران معنوی و فرهنگی انقلاب در سراسر کشور در اون حضور دارید. کاش می توانستیم با یکایی که شما برادران عزیز بنشینیم صحبت کنیم. افسوس که هم وقت و هم توان و نیروی کارآمد اونچنان نیست که بنده این توفیق رو بده که بتوانم با شما یکایک بنشینیم صحبت کنیم، از شما بشنویم. دوست می‌داشتم که بتوانم از خطبه های نماز جمعه شما گاهی بشنوم. سابق به بعضی از شهرستان ها که می‌رفتیم مقید بودم که خطبه جمعه اون شهرستان رو از رادیو پخش می‌شد بشنوم. حالا دیگه مسافرت هامونم کم شده، این توفیق هم کمتر به ما دست میده. به هر حال این جلسه برای من جلسه مغتنمی است. شما رو زیارت کردیم، گزارش جناب آقای تقوی رو هم شنیدیم که خوب مبسوط و مشروع و مفید بود. دو مطلب من عرض میکنم در این دیدار. یک مطلب درباره مسئله نماز جمعه است که خب مسئله مورد ابتلای ما و شماست و مسئله بسیار مهمی است. یک مسئله هم اجمالی در باب مسئله انتخابات است که نزدیک اون هستیم. چند جمله‌ای درباره هر کدام از این دو مسئله عرض خواهیم کرد. در مورد مسئله نماز جمعه باید عرض کنم که نماز جمعه قرارگاهی است، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق. از تعبیر قرارگاه نباید ما وحشت بکنیم، چون قرارگاه جزء تعبیرات و اصطلاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزاست. خب این جنگ وجود داره، بر ما تحمیل شده، ما در حال جنگیم، منتها جنگ نظامی نیست، جنگ معنوی است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است. همچنانی که در دفاع مقدس 8 سال بر ما جنگ رو تحمیل کردن، ما که دنبال جنگیدن با همسایه‌مون نبودیم، بر ما تحمیل شد، خب حمله کردن. ما ابتدا حمله نمی کنیم، حتی در جایی که دفاع لازم نباشد دفاع هم نمی کنیم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. ما اینجوری هست. اونجایی که دفاع لازمه چرا وارد عرصه دفاع میشیم؟ و خدا رو شکر که ملت ایران، نیروهای انقلاب، رهبر بزرگ و عزیز فقید ما که به حمد الله نامش، یادش، راهش زنده است، اینها نشان دادن که در زمینه دفاع توانا هستند. ما در حال یک چنین نبردی هستیم، ما در حال یک چنین جهادی هستیم. به ایمان مردم ما حمله می کنند، به بصیرت مردم ما حمله می کنند، به تقوای ما حمله می کنند، به اخلاق ما حمله می کنند. ویروس های گوناگون خطرناک معنوی رو در میان ما پراکنده می کنند. خب ما چه کار کنیم؟ باید دفاع کنیم. این قرارگاه لازم داره، مثل قرارگاه های میدان جنگ. نماز جمعه یکی از این مهمترین این قرارگاه هاست. قرارگاه ایمان است، قرارگاه تقواست. با این چشم به نماز جمعه نگاه کنید. شما هم فرمانده قرارگاهید. قرارگاه های میدان جنگ هر کدام فرماندهی دارند. فرمانده قرارگاه امامت جمعه امام جمعه است، شخص امام جمعه است. خب عمده در این قرارگاه تبیین است، مسئله تبیین. انبیای الهی عمده هدفشون تبیین بود، بیان کنن، حقیقت رو بیان کنن. چون اون چیزی که موجب می شود انسانها گمراه بشوند این است که حقیقت را نمی شناسند. عمده اینه. از این قبیل هم هستند که حقیقت رو می دانند اما انکار می کنند. لکن عمده از انحراف ها ناشی از ندانستن حقیقت است و انبیای الهی آمدند تا حقیقت را بیان کنند، واضح کنند، ظاهر کنند، حجت را تمام کنند بر مردم. مسئله تبیین اینه. و العلماء و ورثه الانبیا، شما میراث بر انبیا هستید، از جمله در این قضیه، مسئله تبیین. خب نماز جمعه همچنانی که از اسم اون پیداست محل جمع است، محل اجتماع است. این هم یه فرصت بزرگی است برای تبیین کردن. گاهی شما ناچارید برید به در خانه این، در خانه اون، یا اینکه از راه‌های غیر مستقیم استفاده کنید. این وسایل ارتباط جمعی که امروز وجود داره درسته که فراگیر است، این اینترنت و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و بقیه چیزها، اینا خب خیلی فراگیره. لکن نگاه رو به رو و چشم در چشم و احساس حضور و شنیدن نفس گوینده و مخاطب یه چیز دیگه است. اجتماع، دور هم جمع شدن، یه چیز دیگه است. ممکنه چند صد هزار نفر یک حرفی رو، یک پیامی رو توی اینترنت با پیامک بگیرن، اما این خیلی فرق میکند با اینکه همین چند صد هزار نفر یه جا جمع بشن، یه نفر با اونا حرف بزند، صحبت کند. این نگاه کردن رو به رو، این یک تأثیر فوق‌العاده دیگری دارد. این در اختیار شماست. نماز جمعه فرصت اجتماع است، محل تجمع است، مردم رو گرده هم جمع میکند. میتوانند با هم تبادل کنند، میتوانند قرار بگذارند، میتوانند اقدام کنند. اینا خیلی مهمه. کسانی که از دین بیگانه هستند، چه خارجی ها چه بعضی از عوامل بیچاره خودمون در داخل که این امکانها رو ندارند، حسرت میخورند. حسرت می‌خورند که چطور نمی‌توانند، وسیله‌ای ندارند برای اینکه مردم رو یک جا جمع کنند، با هم حرف بزنند، با هم تبادل کنند. با عناوین مختلف می‌خوان این کارا رو انجام بدن. تازه این در نمیاد. حالا که اینجور شد، پس نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است. مرکز فرهنگی هر شهر نماز جمعه است. شرایطی البته دارد که حالا بعضی از اینها رو عرض خواهیم کرد. جایی است که اونجا هدایتگری انجام میگیرد. من تأکید میکنم این هدایتگری صرفاً هدایتگری سیاسی نیست، هدایتگری سیاسی و فرهنگی است. سیاسی و فرهنگی. گمان نکنیم ما که اگر فرض کنید در فلان مسئله سیاسی روز که محل ابتلا هم هست داد سخن دادیم و حرف زدیم و مطالب خودمون رو با بیان شیوا بیان کردیم قضیه تمام شد. نه، ما هدایتگری فرهنگی را از هدایتگری سیاسی بنیانی تر می دانیم. هدایتگری سیاسی خیلی لازمه، از او نباید صرف نظر کرد، اما هدایتگری فرهنگی، فرهنگ مردم، اخلاق مردم. فرض بفرمایید که مسئله سبک زندگی که ما دو سه سال قبل از این، سه چهار سال پیش مطرح کردیم، این یکی از مسائل مهمه. سبک زندگی شعبی دارد. دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام یکی از مهمترین اهدافشون این است که سبک زندگی مسلمان‌ها را عوض کنن، شبیه به سبک زندگی خودشون بکنن. واقعیت‌های زندگی در فکر انسان اثر می‌گذاره. رفتار روزانه در دل و روح انسان اثر می‌گذاره، هم روح خود انسان، هم روح مخاطبان و معاشران انسان. اینا بخوان اینو تغییر بدن. اسلام یک سبک زندگی برای ما آورده است. فرض بفرمایید ادب، یکی از کارهای مهم ادب است. فرنگی ها در برخوردهای معمولیشون خیلی مقید به ادب نیستن. ما ایرانی ها از قدیم معروف بودیم به این که در گفتارهامون، در مخاطباتمون ملاحظه ادب رو میکنیم، احترام طرف مقابل رو ذکر میکنیم، حفظ میکنیم. اینها میخوان اینو عوض کنن و متاسفانه جاهایی هم موفق شدن. فرض کنید مسئله ادب. خب شما با یکی مخالفید، میخواید راجع به او حرف بزنید. دو جور میشه حرف زد. یک جور میشه حتاکانه و بیباکانه و بیادبانه حرف زد، یک جور هم میشه نه، مؤدب حرف زد. شما ببینید در قرآن کریم در بسیاری از موارد وقتی صحبت از فاسقین است، صحبت از کافرین است، صحبت از بدهای اشرار عالم است، میفرماید ولکن اکثرهم لا یعلمون. ملاحظه میکنه بالاخره یه اقلی هستن توی همینها که اینها تعقل دارن. ملاحظه حق اونها رو میکنه قرآن کریم. اکثرهم میفرماید. خب این مثلا یه مسئله، مسئله همین سبک زندگی و ادب و یا فرض بفرمایید عادات و روش‌های خوب زندگی. مثلا حالا کتابخانی، البته توی این گزارشی که فرمودن یه اشاره به این معنا هست، منتها این خیلی مهمه. ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتابخانی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم. حتی بنده تصور می‌کنم، حالا البته این رو باید آقایونی که مسئول هستن جوانبش رو بررسی کنن، فکر میکنم خوب است که محلهای نماز جمعه مرکز نمایش کتابهای خوب و کتابهای روز و کتابهای مطلوب باشد. که بیان ببینن این کتاب ها هست، اگر میخوان تهیه کنن یا از همونجا یا از جایی دیگر، وادار کنیم به کتابخوانی مردم را، وادار کنیم به تولید کتاب نخبگان را. اینها یک چیزهایی است که لازمه. خب این برخی از این مسائل بود. یکی از مسائل مهم در باب نماز جمعه جذب جامعه جوان کشور است. ما همچنان با اینکه حالا بعد از سالهای دهه 60 و اوائل دهه 70 نسبت جوانهامون الان از قبل اندکی کمتر است، اما در این حال جامعه ما به همدلله جامعه جوانی است. جوان زیاد داریم ما. جوانها رو جذب کنید به نماز جمعه. جذب جوانها به نماز جمعه با گفتن که جوانها بیایید، جوانها تشویق بشید، جوانها به اینجورا درست نمیشه. باید جوان کشنده بشود از طریق دل، از طریق فهم. یکی از چیزهایی که جوان رو جذب میکند به نماز جمعه سخن متقن و متینه. اینه حرف سست، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه فرهنگی، افرادی رو که در اونجا هستن حالا یه عده عادت کردن به عنوان عادت میان نماز، اما اون جوانی رو که دنبال حرف است که از این منبر بشنود، او رو جذب نمی کن. حرف نو، حرف نو، سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر. حرف نو معناش حرف بدعت آمیز نیست که بگیم آقا بدعت، نه، سخن نو شما فکر بکنید، تأمل کنید، اندیشه کنید، کاوش کنید، سخنان نو جذاب پیدا میکنید برای جوانها. اون وقت جوانها میان در این جلسات شرکت میکنن، خودشون شرکت میکنن بدون اینکه شما به اونها بگید. یکی از چیزهایی که جوانها رو جذب میکنه برادران عزیز، احساس صمیمیت است. جوان عاطفی است، با هدایت عاطفه و دل خیلی کارها رو انجام میدهد. اگر احساس صمیمیت کند، احساس مهربانی کند، احساس راستی کنه میاد. احساس کبریا در من و شما بکنه نمیاد. احساس غرور بکنه، احساس تظاهر بکنه نمیاد. این چیزها رو باید درست کرد، اون وقت جوان میاد. وقتی جوانها آمدن، شما در واقع نیروی محرکه و پیشران کشور رو دارید تغذیه میکنید. جوان نیروی پیشران کشوره، اون رو اون وقت تغذیه میکنید. یکی از چیزهایی که در مورد ائمه جمعه به نظر بنده مهم است که دنبال همین حرف قبلی است، رفتار طلبگی است نه رفتار اداری. دستگاه امامت جمعه یک دستگاه طلبگی است، دستگاه آخوندی است، دستگاه اداری نیست. شکل اداری به او نباید داد. حضور مدیرانه در باب نماز جمعه جواب نمیده. حضور طلبگی و روحانی مآب و آخوند مآبانه جواب میدهد. رفتار رئیس مآب نباید باشه، رفتار روحانی مآب باید باشه. رفتار پدرانه، رفتار برادرانه، رفتار صمیمانه، این رفتار روحانی. بعد هم ملاحظه حق را کردند. گاهی اوقات من میبینم بعضی از کسانی که منبرهای عمومی مثلا بزرگی نسبتاً دارن، برای گفتن مطلب ملاحظه خواست مخاطب رو میکنن. این غلط. یه وقت او دلش میخواد شما اینجوری حرف بزنید، شما اینجوری حرف بزنید. ما قبل از انقلاب هم داشتیم در بین نیروهای اهل حرف و مثلا مباحث نو و مباحث فکری اسلامی، کسانی بودن که نگاه میکردن ببینن این کسی که آمده اینجا از چی خوشش میاد. از یه حرف حالا مثلا خاصی ولو غلط هم بود اگر خوشش می آمد اینا می گفتن این نکنید، این غلط، اونجی که درسته است اون رو بگید، ولو به مزاق شنونده خوش نیاد می شود اون رو با استدلال با زبان گرم و نرم بیان کرد که همون حرفی که حالا برخلاف مزاق و اوسابه کام او ممکنه تلخ هم باشه این رو میتوان شیرین کرد به کام او. این هم یه مسئله است. یه مسئله دیگر هم مسئله تکریم امام جمعه است. امام جمعه هم خودش باید خود رو تکریم کنه، هم مردم باید او رو تکریم کنن، هم دفتر مرکزی که در تهران است اون باید تکریم بکنه. تکریم به معنای تشریفات نیست، به معنای فرش قرمز انداختن نیست. تکریم یعنی قدر شناسی. اگر شما به عنوان امام جمعه خودتون قدر خودتون رو بدانید و خودتون رو تکریم بکنید، معناش این است که دامن را از چیزهایی که انسان را آلوده میکنه بالا نگه. اینها چیزهای مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. به هر حال فرصت امامت جمعه و توفیق اقامه جمعه در کشور ما حقیقتاً توفیق بزرگی است. در بعضی از کشورها معمول از کشورهای اسلامی که نماز جمعه رو دستگاه‌های اداری رو کاغذ می‌نویسن میدن به امام جمعه، اون امام جمعه هم میره در اون منبر همون کاغذ رو می‌خون. این نماز جمعه نیست به نظر ما. این خطبه نماز جمعه نیست، این خواندن بخشنامه فلان اداره است. فلان اداره که مخصوص مسائل مذهبی است یه چیزی می نویسه میگه آب اینو شما برو اونجا بخون، اینم میره اونجا میخونه. خطبه نماز جمعه این نیست. خطبه نماز جمعه اونیست که از دل و مغز فعال امام جمعه می جوشد و تراوش میکند، بر زبان او میاد و با بیان بلیغ و فصیحی اون رو به مردم منعکس میکنه بر حسب نیازشون. چی نیاز دارن؟ هر وقتی یک خلأی وجود دارد، هر وقتی یک نیازی وجود دارد، این نیاز رو باید شناخت، باید اون چیزی که این نیاز رو برطرف میکند اون رو هم شناخت، اون داروی فکری، اون طعام فکری، تغذیه فکری که این نیاز رو برطرف میکنه و اشباع میکنه طرف مقابل رو، این رو هم باید شناخت و این رو با بیان خوب بایستی بیان کرد. این اون چیزیست که به نظر من در مورد مسئله امامت جمعه لازمه. به هر حال ما قدردان نماز جمعه هستیم، از خدای متعال هم واقعا متشکریم. بنده یه وقتی در خدمت امام با ائمه جمعه رفته بودیم، اون سالهای اول که تازه تشکیل شده بود و امام هم بنده رو مفتخر کرده بودن به امامت جمعه تهران، ما رفتیم اونجا با ائمه جمعه خدمت ایشون، بنده صحبتی کردم، اون جمله‌ای که من گفتم که از دلم برآمده بود این بود که گفتم همچنانی که خدای متعال برای مردم لیلة القدر را قرار داد، از ائمه علیهم السلام نقل شده است که 1000 ماه گذشت در حکومت بنی امیه که مردم لیلة القدر نداشتند. لیلة القدر نداشتند. 1000 ماه حکومت بنی امیه بود، در اون 1000 ماه لیلة القدر نبود. مردم محروم بودند از لیلة القدر. این در روایات ماست. گفتم همینطور ما محروم بودیم از نماز جمعه در دوران حکومت طاغوت. بله در بعضی از شهرها به عنوان همین روش قدیم حکام و اینها یه نفر رو معین میکردن میگذاشتن. البته در بعضی از شهرها هم مثل مشهد امام جمعه محترم و مکرمی بود، مرحوم آقای هاشم قرآن حسین تبریزی که مرد بسیار هم عالم هم متقی هم زاهد که ربطی به حکومت نداشت، از این قبیل هم داشتیم. لکن خیلی از شهرهای دیگر امام جمعه منصوب اون حکومت های طاغوت بود، مردم هم نمی رفتن، اعتنام نمی کرد. اون نماز جمعه ای که حاکم طاغوتی اون رو بگذاره برای مردم جذاب نیست و نمی رفتن هم مردم. گفتم ما محروم بودیم از نماز جمعه در سالهای متمادی و شما نماز جمعه رو به ما دادید، به ملت ایران دادید، واقعا نعمت بزرگیست. این راجع به مسئله امامت جمعه. اما مسئله انتخابات، من البته تا انتخابات وقت هست هنوز، یک مثلا فرض کنید که 40-50 روزی هنوز وقت داریم، ما مجال داریم که مطالبی داریم عرض کنیم به مردم. بنده مخالفم با این که 2 سال قبل از انتخابات یا 1 سال قبل از انتخابات فضای کشور رو ما انتخاباتی بکنیم. بنده مخالفم، اما خیلی ها کردن این کار رو، این غلطه. وقتی فضا انتخاباتی شد، فضای انتخاباتی لازمش رقابت و درگیری و حالا ولو درگیری زبانی و تبادل انواع و اقسام حرفهای احیانا نامناسب و زشت به یکدیگر است. فضای انتخاباتی انسان را از حقایق جاری جامعه و از نیازهای حقیقی جامعه غافل میکنه. این کار کار خوبی نیست، اما خوب میکنن. بنده مناسب نمیدونستم از قبل راجع به انتخابات صحبتی بکنم، لکن حالا دیگه فصل انتخابات است تقریبا و بایستی مطالبی رو گفت. اولا نفس انتخابات خیلی اهمیت داره، این نعمت بزرگی است. همونطور که در باب نماز جمعه عرض کردیم، در باب انتخابات هم عرض میکنیم، واقعا نعمت بزرگی است این انتخابات. این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام و بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی است، انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرن، مردم انتخاب کنن، اون چی که مردم میخواهن اون بشود. نتیجه این سیاست این شد که مردم در کنار انقلاب در وسط میدان باقی موندن و تا امروز به حمدالله باقی موندن، چون خود مردمن که دارن انتخاب میکنن، خود مردمن که دارن تصمیم میگیرن. نعمت بزرگی است انتخابات. انتخابات از جمله چیزهایی است که به حمدالله هست. خب ما این هم انتخابات داشتیم، دشمنان ما هم دریغ نکردن از اینکه بگن که اینجا دیکتاتوری است. حالا دیکتاتورهای منطقه رفیقای خودشونن و با هم بر سر خان غارت و یغمای ملت ها با هم شریکن، سهیمن، اونا رو هیچی نمیگن. مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنید و میبینید و میدانید. اما خب جمهوری اسلامی رو متهم میکنن. اگر انتخابات نبود این تهمت دیگه نبود، واقعیت میشد. یعنی حقیقتا از مردم این حق اگر گرفته میشد، حرف دشمن راست در میامد. به حمدالله این حق به مردم داده شده است. انتخابات هم از انتخابات هم به حمدالله آزاد است. هم در جو داخلی وجود انتخابات یک احساس استقلال و هویتی رو مردم میدهد، احساس میکنن همه چی مال خودشون هست. واقع قضیه هم همین است، صاحب مملکت مردم هست و خودشون تصمیم میگیرن، خودشون اقدام میکنن، هم در قوه مجریه، هم در قوه مقننه، هم بالواسطه در مورد رهبری و بقیه مواردی که انتخابات هست. هم مایه آبرو و اعتبار در خارج از کشور است. در جو جهانی حقیقتاً مایه اعتبار و آبروز این انتخابات. بنابراین انتخابات خودش فی نفسه یک امر بسیار مهم و یک نعمت بزرگ. انتخابات رو خراب نباید کرد. بعضی ها خوششون میاد که نوو عادت دارن که از نزدیکی انتخابات دائم بدمن در کوس نامطمئن بودن انتخابات. عادت کردن، این خیلی عادت بدی است، مرض بدی است. چرا؟ انتخابات انتخابات سالمی است. ممکنه در هر انتخابی یک تخلفی در یک گوشه ای انجام بگیره. این ممکنه همیشه هم اتفاق میفته از این قبیل. خب در کارهای خود ما هم، کارهای شخصی و عمومی و خصوصیمون، ممکنه تخلفاتی اتفاق بیفتد. اما تخلفاتی که نتایج انتخابات رو تغییر بدهد مطلقاً وجود نداره. تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداره. عدم رعایت مسئولان دولتی و غیر دولتی انتخابات ابداً وجود نداره. این از اول انقلاب تا حالا همینجور بود. مسئولان مسئولانه به مسائل انتخابات، دولت‌ها، همه دولت‌هایی که در این بین بودن، الان ببینید شما دولت‌هایی که آمدن و رفتن، بعضی ها از لحاظ گرایش‌های سیاسی 180 درجه با هم تفاوت داشتن، اما رفتار همه‌شون در مورد انتخابات رفتار درستی بود. هر کس ادعا کنه که در این انتخابات خیانت شد چه شد، یه وقتی در مورد، شاید این من قبلا هم گفتم، در مورد انتخابات تهران در یک دوره خیلی جنجال شد، سر صدا شد و اصرار شد بر اینکه این انتخابات ابطال بشود، انتخابات تهران. بنده گفتم باید تحقیق کنیم. مردم در تهران 2-3 میلیون آمدن در انتخابات شرکت کردن، ما رأی اینها رو به کلی باطل کنیم؟ این چه حرفیه؟ باید تحقیق کنیم ببینیم چه جوریه. تحقیق کردیم معلوم شد که نه، اینجور نیست. تحقیق مفصل کردیم. بنده صریحا نوشتم به شورای نگهبان در اون سالها که نخیر، انتخابات نباید دست بخوره. یعنی انتخابات حق مردم است، مال مردم است و نمیتونیم ما انتخابات رو متهم کنیم به اینکه مثلا فرض کنید که اینجور است یا اونجور است. نه، انتخابات انتخابات سالمی است، در همه دوره ها سالم بوده، حالا ان شاء الله همینجور خواهد بود به توفیق الهی و نمیگذاره چهارچوب قوانین و مقررات و وجود آدم هایی که مراقبن، مواظبن، موظفن، نمیذاره که انتخابات دچار این اختلال بشود. بنابراین این یک مطلب. اما عرض کردیم انتخابات حق الناس است. این حق الناس امر مهمی است. خب در زبانها هم زیاد تکرار میشود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار میشه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم. حق الناس بودن معناش این نیستش که اون کسی که پای صندوق نشسته است فقط او هست که باید این حق الناس رو رعایت کنه، که مثلا فرض کنید آرا رو عوضی نخونه یا کم و زیاد نکنه. این یکی از مصادیق رعایت حق الناس است. یک مطلب، مطلب حق داوطلب است. این داوطلبی که میاد و وارد این میدان می شود، نامزد انتخابات می شود، یکی از حقوق مردم رعایت حق این است که اگر آدم صالحی است ما او رو رد نکنیم، میدان بدیم به این که او بیاد. یک نقطه مقابلش هم همین جور است، اگر چنانچه آدم ناصالحی است راهش ندیم. اگر چنانچه در این مجلس، حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هر جایی که انتخابات هست، آدمی باشد که صلاحیت قانونی ورود در اینجا رو نداشته باشد، ما از این اغماز کنیم، صفر نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقت نکنیم و این وارد بشه، اینم باطل کردن حق مردم است، خراب کردن حق مردم است، اینم ضد حق الناس. یکی از ابعاد دیگر حق الناس بودن حفظ امانت است. اون کسانی که آرا رو در اختیار دارند، اون کسانی که آرا رو میشمرند، اون کسانی که ثبت میکنند و گزارش میکنند، اون کسانی که جمع میبندند و خلاصه اون کسانی که اداره صندوق ها به عهده اونهاست، باید کمال امانت رو رعایت کنند. یعنی هیچ در این زمینه ها اندک تخلفی خیانت در امانت است. این هم یک بعد دیگر. یک بعد دیگر حق الناس بودن پذیرش نتیجه قانونی انتخابات است. وقتی که به یک نتیجه رسید، مراکز قانونی تصدیق کردن که این هست، این پذیرش این نتیجه ضد اون کاری که در سال 88 انجام کرد. خب در سال 88 یه حرف منکر و مستنکری رو آمدن مطرح کردن که این تقلب شده است، باید این انتخابات برهم بخوره. حالا چقدر شرکت کردن مردم؟ 40 میلیون. 40 میلیون مردم شرکت کردن در یه انتخاباتی و رأی دادن به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف. این آقایون به ادعای تقلب، خب ما هم با اینا البته بنده خیلی مماشات کردم، حالا کارهای جزئی که انجام گرفت طولانیه، مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، خب بگید، برن صندوقا رو نگاه کنن، هر تعداد صندوقی که شما میخواهید. اعتنا نکردن، گوش نکردن. بنابر این نبود که زیر بار این حرف حق برن، نرفتن زیر بار حق، بر مملکت خسارت درست کرد. من نمیدونم بناست که این خسارت هایی که در سال 88 بر ما وارد شد تا کی جبران بشه، واقعا نمیدونم. جبران نشده هنوز. نتیجه انتخابات رو همه بپذیرن. یک مسئله دیگر رعایت حق در سیاهه‌های پیشنهادی است. این سیاهه‌هایی که پیشنهاد میکنن، فهرست‌هایی که برای نامزدها میدن، اون کسانی که این فهرست‌ها رو میدن واقعا رعایت حق را بکنن. مسئله رفیق بازی و جناح بازی و این چیزا رو دخالت ندن، نگاه کنن ببینن کی واقعا شایسته است، کی شایسته است. اون کسی که شایسته است اون رو بگذارن به مردم معرفی کنن. این هم یک بخشی و یک بعدی از رعایت حق الناس است. یک بعد دیگر این است که مردمی که میخواهند رأی بدهند اعتماد کنن به اون مجموعه هایی که واقعا قابل اعتمادن. بعضی ها هستن که قابل اعتماد نیستند و کلذ استهوته الشیاطین، گاهی اینجوری است. اینجور نیستش که از روی صفا و واقعیت و علاقمندی به انقلاب، اساس کار انقلاب است، از روی علاقمندی به انقلاب بیان یک فهرست پیشنهادی رو بدن، نه، روی مقاصد دیگر، مقاصد فاسد گاهی اوقات پیشنهادهایی میدن. مردم توجه کنن اون فهرست هایی را که پیشنهاد شده است، ببینن از کجا پیشنهاد شده، از کی پیشنهاد شده، از طرف کی پیشنهاد شده. اون کسانی که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند، اونها رو انتخاب بکن. این هم یکی از چیزهاست. این بنابراین مسئله حق الناس که گفتیم این ابعاد رو دارد، ابعاد دیگری هم داره دیگه، حالا من نمیخوام تفصیل بدم. این واقعا به این معنا حق الناس است. یک مسئله مهم درباره انتخابات حضور حد اکثری است که حالا من انشالله بعدها اگر عمر بود تا قبل از انتخابات راجع به حضور حد اکثری با صحبت خواهم کرد. هرچه جمعیت بیشتر در انتخابات شرکت کند، استحکام نظام و اعتبار کشور بالاتر خواهد رفت. هرچه که بیشتر مردم شرکت کنند، اعتبار نظام بالا خواهد رفت. چون نظام، نظام مردمی است و واقع قضیه این است که متکی به عواطف مردم، به احساسات مردم، به انتخاب مردم، خواست مردم، متکی به اینهاست. هرچه مردم بیشتر شرکت کنن، حد اکثری، بنده این عقیده رو از قبلم داشتم، همیشه هم روش اصرار کردم، این بارم اصرار دارم، انشالله بیشترم دربارش صحبت میکنم. یه مسئله، مسئله نفوذ است. نفوذ، ما این مسئله نفوذ را مطرح کردیم در قضیه برجام و پس از برجام. این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی مسئله مهمی است. کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند در مسائل گوناگون خوب می‌دانند که چه دامی برای کشور گسترده اند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ. نفوذ کردن در حسن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملت ایران با انها مختلف تدابیر و سیاست ها و توطئه ها، این الان در جریانه. اینو باید خیلی مردم در باب انتخابات متوجه باشن. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزه. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مهمه. حالا من انشاءالله عرض خواهم کرد. البته در این زمینه روشنگری لازم است، روشنگری بدون اتهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق معین کردن، اما روشنگری اذهان مردم، این چیز لازمی است. ببینید قرآن کریم خطاب به مخالفین، به یهود، در اون روز یکی از چیزهایی که بر اونها ایراد میگیره اینه: لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. یکی از ایرادهای بزرگ این است که شما باطل رو با حق مخلوط میکنید، مشتبه میکنید. لبس یعنی اشتباه، مشتبه میکنید، تلبسونه مشتبه میکنید حق را با باطل، و تکتمون الحق، حق رو کتمان میکنید. حقیقت رو باید بیان کرد، این وظیفه ماست. و امروز روز حساسی است برادران عزیز، روزگار روزگار فوق العاده حساسی است. یک دستگاه پیگیر و یک جبهه فراگیر علیه انقلاب اسلامی مشغول کارند، پول به بازار میارن، سلاح به بازار میارن، توطئه میارن، به قول خودشون اتاقهای فکر دارن، دائم دارن کار میکنن. علت هم این است که احساس خطر میکنن. حق با اوناست، واقعا باید احساس خطر کنن، چون فکر اسلامی از محدوده نظام جمهوری اسلامی خارج شده، خودش خارج شده. من بارها مثال زدم، گفتم مثل هوای خوش، مثل باد لطیف، مثل بوی گل. بوی گل رو که نمیشه در باغ محصور کرد، میاد بوی گل پخش میشه اطراف باغ. تفکر انقلابی، تفکر اسلامی ناب، تفکر اسلامی که دارای حاکمیت است، دارای حاکمیته، نه اسلامی که صرفا حرف زدن است و همطور به ظاهر به صورت تقدس معابانه یک احترام ظاهری براش قائلن، هیچ عمل هم بهش نمی کنن. نه، اسلامی که منشأ اثر است در ساخت جامعه و نظام جامعه، این یک فکر است، این یک فکری بود که امروز در دنیای اسلام منتشر شده است. یک جاهایی انسانهای قوی و کارآزموده‌ای رو پرورش داده و تربیت کرده، لذا احساس خطر میکنه. فکرم میکنن که کانون این حرکت عظیم و همگیر اسلامی جمهوری اسلامی است. باید اینجا رو بمباران فکری و بمباران سیاسی بکنن و دارن میکنن. پول خرج میکنن، انواع و اقسام کارها رو میکنن، توطئه میکنن، مینشینن، میرن، میان در سطوح مختلف که چه کار کنیم با جمهوری اسلامی، با ایران اسلامی چه کار کنیم. همه کارهایی هم که براشون ممکنه انجام میدن، ما خبر داریم. یعنی بنده این که عرض میکنم تحلیل نیست، این اطلاع است. همه کارو، از تحریکات داخلی، از تحریکات اشرار، از پول خرج کردن، از کارم که دامهای اخلاقی پهن کردن، انواع و اقسام کارها رو دارن انجام میدن برای اینکه بتوانن این نفوذ رو انجام بدن. اینو بایستی بهش توجه داشت، اینو باید بهش توجه داشت، این بسیار مهمه. و چشم طمع دوختن. آمریکایی‌ها به این انتخابات چشم طمع دوختن. اینا دنبال تحولن در ایران. ما هم دنبال تحولیم. بنده بارها گفتم جامعه نمیتوانه ساکن بمانه. باید پیش بریم، تحول پیدا کنیم، تغییر پیدا کنیم. مدام ما تحول به سمت اسلامی شدن کامل، چون ما الان اسممون اسلامی هست، اما خب خیلی راه داریم تا اسلامی کامل بشیم. ای باید بریم پیش، روز به روز نزدیکتر بشیم به اون اهدافی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جامعه اسلامی معین و مقرر کرده است. باید تلاش کنیم. ما معتقد به تحولیم، اما اونا تحولشون ضد تحول ماست. اونا میخواهند تحول در ایران انجام بگیرد، یعنی ما از اون اهداف هی دور بشیم. هرچی که نزدیک شدیم دور بشیم، هی عقب گرد کنیم، بریم به سمتی که اونا میخوان و چشم طمع دوختن به همه حوادث داخلی کشور ما. دو نفر با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن در اینجا از آدمای شاخص، اونا چشم طمع میدوزن، از جمله به انتخابات. انتخابات هم چشم طمع دوختن. ملت ایران بایستی علی رغم دشمنان حرکت خود را چه در این انتخابات و در هر مسئله مهم دیگر اجتماعی درست ضد خواست دشمن انجام بدهد و به دهان دشمن بکوبد. فعلا همین مقدار کافی است. انشاءالله اگر عمری بود و مجال و فرصتی بود و حال و توانی بود، انشاءالله راجع به انتخابات بعدها هم باز عرایزی دارم با مردم عزیزمون عرض خواهم کرد. امیدواریم خدای متعال ما رو از نمازگزاران محسوب فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.